اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و قبل از اینکه شما را به شنیدن برنامه گفت و شنود رادیو آشنا دعوت بکنم، توجه کنین به خلاصه خبرها. مقامات افغان گفتند که در درگیری‌های جداگانه در غرب و شمال شرق افغانستان تلفات سنگینی به نیروهای امنیتی و شورشیان طالب وارد شده است. این حملات به روز پنجشنبه 20 جدی پوسته‌های امنیتی را در ولایت کندوز، بغلان، تخار و بادغیس هدف قرار داده است. مقامات گفتند در این درگیری‌ها 32 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند و جنگجویان طالبان نیز تلفات را متحمل شدند. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در سفر به چین گفته است که کشورش در پی برقراری ثبات پایدار در منطقه می باشد. وزیر خارجه چین در دیدار با آقای محب گفته است که کشورش از تلاش ها برای مصالحه و برقراری ثبات سیاسی در افغانستان حمایت می کند. آقای محب هفته گذشته به دهلی رفت و با مقامات هندی درباره مذاکره با طالبان گفتگو کرده بود. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، میگوید که ایالات متحده در مورد پایگاه‌های نظامی آمریکایی در افغانستان با طالبان صحبت می‌کند. آقای کرزی در کنفرانس ریزینا دیالوگ 2019 در دهلی جدید مرکز هند گفت آنان، یعنی قوای آمریکایی، برای این به افغانستان نیامدند که این کشور را ترک کنند. این در حالی است که به گفته مقام‌های آمریکایی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، کاهش حضور نظامیان آمریکایی را در افغانستان زیر غور دارد. رئیس جمهور پیشین افغانستان یک بار دیگر مردم پاکستان را سخاوتمند، دوست و برادر افغانها توصیف کرد، اما از حکومت و تشکیلات نظامی و استخباراتی پاکستان ابراز ناخرسندی کرد و آنان را به حمایت از دهشت افغانی و مداخله در امور افغانستان و تخریب زیربناهای آن کشور متهم کرد. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفته است که از 1 تا 7 جنوری سال روان 6015 نفر در افغانستان بی‌جا شدند. اوچا گزارش داده است که این افراد از ولایت‌های لغمان، غزنی، زابل، هلمند، نیمروز، هرات، بادغیس و فاریاب بی‌جا شدند. بر اساس ارقام ارائه شده، بیشترین شمار بی‌جا شدگان در یک هفته گذشته در ولایت فاریاب و به درجه دوم در ولایت لغمان بوده است. همزمان با ثبت نام 30 کاندیدای ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر تا 30 جدی نامزدان احتمالی برای ثبت نام مراجعه نکنند، این روند تمدید نخواهد شد. روز پنجشنبه سید نورالله جلیلی همراه با معاونانش خلیل رومان و چراغ علی چراغ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام شد. این کمیسیون گفته است که تا 10 روزی دیگر اگر نامزدان احتمالی ریاست جمهوری برای ثبت نام مراجعه نکنند، انتخابات میان نامزدان برگزار خواهد شد که تا تاریخ تعیین شده ثبت نام کردند. یک طیاره بدون سرنشین بمب‌گذاری شده حوثی‌های یمن روز پنجشنبه بر فراز رسم گذشت نظامی ائتلاف به رهبری عربستان و متحدینش در نزدیکی شهر عدن منفجر شد و کم از کم 6 تن را کشت. معمر الاوریانی، وزیر استخبارات یمن، با انتقاد از این اقدام حوثی‌ها گفته است که آنان ثابت ساختند برای صلح آماده نبوده و از پیمان آتش بس برای استقرار و تقویت نیروهای نظامیشان استفاده می کنند. در پی اختلافات میان قصر سفید و کنگرس روی ساخت دیوار در سرحد با مکزیکو، رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز به آن سرحد سفر می کند. مذاکرات میان قصر سفید و کنگرس به خاطر حل این اختلافات روز چهارشنبه باری دیگر پس از آن به نتیجه پایان یافت که رئیس جمهور ترامپ از مجلس با قانونگذاران دموکرات خارج شد و آن را ضیاع وقت خواند. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید با وجود خروج نیروهای نظامی آمریکایی از سوریه، واشنگتن درباره مبارزه علیه گروه داعش و جلوگیری از رشد دوباره آن گروه متحد است. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در کنار همتای مصری خود در قاهره تاکید کرد که تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج سربازان آمریکایی از سوریه گرفته شده و آن را عملی خواهند کرد. وزیر خارجه استرالیا میگوید که حکومت در حال غور روی قضیه بانوی جوان عربستان سعودی میباشد که از نزد خانواده اش فرار کرده است. داوود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفته است که عملیات تهاجمی علیه کردهای متحد ایالات متحده در سوریه به خروج سربازان آمریکایی از منطقه ارتباط ندارد. و خبر آخرم این که سفر هفته آینده رهبر گروه حماس به روسیه فسخ شده است. شبکه خبری اینترفاکس روسیه روز پنجشنبه این خبر را از قول سفیر اداره فلسطینیان در روسیه نشر کرد. دلیل فسخ این دیدار هنوز واضح نشده است. قرار بود به تاریخ 15 جنوری رهبر گروه حماس با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ملاقات کند. تا پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. خوشحالم که میزبان شما در برنامه گفتمان رادیو آشنا هستم. هرچند تلاش های از سال در یه آخر در سطح ملی و جهانی افزایش یافته، اما در برابر این تلاش ها موانع نیز وجود دارد که بر مذاکرات سال، آوردن سال و حفظ سال تأثیر گذار است. از جمله نگرانی درباره برگزاری گفتگوهای سال با طالبان بدون مشارکت کابل، شک و تردیدها به تعهدات پاکستان و بالاخره رقابت های منطقوی بعض کشورها. در برنامه امشب روی همین موضوعات و نتایج روند صلح افغانستان بحث می شد. محترم اسدالله زایری، معاون شورای عالی صلح، و محترم ادریس رحمانی، تحلیلگر امور بین المللی از ایالات متحده، مهمانان برنامه هستند. خب جناب آقای زایری، به برنامه خوش آمدین. میخواستیم که سوال اگر با شما آغاز بکنیم، میخواییم بدانیم که آیا از نظر شما طرف مقابل در گفتگوهای صلح برای حکومت افغانستان کی هست؟
با سلام به شما و شنوندگان شما، باید عرض بکنیم که در حال ما بارها اعلان کردیم که طرف گفتگو و جریان که ما میخواییم با اونا تعامل بکنیم و اونها را خانه بسازیم فارد گفتگاه با حکومت افغانستان میشهد تحریک طالبان میباشد.
بله، فقط طالبان و حکومت افغانستان همکاری پاکستان در زمینه تلاش های سال بسیار مهم میداند. تا بال همکاری های پاکستان در یک قسمت به کجا رسیده؟
به اثبات سواج فرض بکنیم که در این اواخر خوشبختانه ما شاهد یک اقدامات مستعد، یک گام های امیدوار کننده از سوی پاکستان شاهد بودیم که برداشته شده، از جمله سفرهای متعدد مقامات پاکستان و افغانستان، کشورهای منطقه، از جمله سفر رئیس حکومت پاکستان در ترکیه و ملاقات با رهبران کشور و مقامات ایالات متحده آمریکا. و همینطور در این اواخر ما شاهد بودیم که پاکستان توانستن طالبان را راضی بسازه که وارد گفتگوی مستقیم با نماینده ویژه آمریکا جناب دکتر خلیلزاد در ابوظبی بشه با کشورهای عربستان و امارات. اینها نشانه ها یا سیگنال های مثبتی است که ما را امیدوار میسازه. و به همین ارتباط هم در این اواخر سفری داشتن رئیس شورای عالی صلح در پاکستان با برنامه های مشخص و اهداف مشخص. و دلیل این که ما معتقد هستیم که فشارهای فزاینده آمریکا و همینطور فشارهای سیاسی افکار عمومی جهان اسلام متوجه پاکستان است و همینطور فشارهای سیاسی مردم پاکستان و افغانستان متوجه پاکستان است. مردم پاکستان امروز آب سالم میخواهد، زندگی سالم میخواهد و زندگی پایدار. اینها امکان ندارد مگر اینکه در افغانستان صلح باشه و پاکستان گامهای عملی بردارد. لذا ما شرایط را و زمینه را مناسب دانستیم، اقدام شورای عالی صلح انجام دادن. نماینده شورای عالی صلح یا رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح و نماینده ویژه رئیس جمهور سفری داشتن، سفری کردن پاکستان که الان این سفر جریان دارد و هدف است که پاکستان را ترغیب به خانه بسازه، گام های عملی تر برداره و همینطور این کشور از مطلوبی که بالای تحریک طالبان و مخالفین حکومت ولی سمیلی دارد اونها را راضی بسازد که صلح به نفع گروه طالبان، به نفع منطقه، به نفع پاکستان است و همینطور اونها را وادار بسازد و ورود این گفتگوی مستقیم با حکومت و حل منازعه و مشکل از طریق گفتگو. پس بنابراین ما خوشبین هستیم برخلاف آنچه که در گذشته در حال اصلی پاکستان ما شاهد بودیم، این بار پاکستان نشانه های امیدبخش و امیدوار کننده ای را از خود به نمایش گذاشته که همین اقدامات مثبت یا علایم مثبت را که ما در گفتار رفتار و رویکردهای پاکستان شاهد هستیم ما را امیدوار می‌سازد که پاکستان این بار صادقانه و بر اساس اون تعهدی که مقامات پاکستان در جاهای مختلف و شخصیت‌های مختلف و چهره‌های مختلف افغانستان سپرده که گام‌های جدی‌تر و عملی‌تر بردارد و همین ما را خوشبین می‌سازد که این بار پاکستان مسیر جدید را اتخاذ بکند و نشانه های اتخاذ مسیر جدید در خلال مسائل صلح و امنیت و ثبات در افغانستان را ما از سوی پاکستان شاهد هستیم. پس اینا به ما بسیار خوشبین هستیم که فشارهای ایالات متحده آمریکا، فشارهای افکار عمومی جهان اسلام، در حال پاکستان یک کشور مسلمان هست، کشوری که اولین کشور در جهان جهان اسلام نامش جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان هست و مبنای تشکیلی کشور اسلام است، این هست. لذا نمیتونه در برابر فتوای عالمان تمام جهان اسلام در مکه مکرمه و همینطور فتوای امامان حرمین بی تفاوت بشه یا احساس مسئولیت نکنه. مجموعه مسائل و نشانه ها و شواهد خاصی از اینه که پاکستان این بار کرد متفاوت تر از گذشته و عمل کرد متمایز را ما از سوی پاکستان شاهد هستیم و امیدوار هستیم که این نشانه ها یا این اقدامات پاکستان به یک نقطه منجر بشه و معطوف به یک نقطه بشه و او شروع زد هنگام و گفتگوهای های مستقیم بین الافغانی برای این که شورای الصلح یگانه راه مطمئن و مسیر مناسب را برای رسیدن به صلح خواهی داره از طریق گفتگوی بین الافغانی، یعنی مذاکره مستقیم بین حکومت و تحریک طالبان میدارد.
بله، خود گروه طالبان چقدر از مداخله پاکستان در روند صلح راضی هستند؟
به حال این موضوع هست که ارتباط پیدا به جریان تحریک طالبان، اما به حال ما این جریان را فرزندان و افغانستان و مطلع به همی کشور میدانیم. خب نوع روابطی بین اینها و پاکستان وجود داره و پاکستان به حال میزبان گروه و جریان هست، چی بخواهی چی نخواهی نفوذ یا تأثیرات بالا این گروه دارد. اما به حال ما امیدوار هستیم که این نفوذ و این تأثیر در جهت مثبت و در مسیر سالم و سازنده قرار بگیره که او عبارت از این است که این گروه را تشویق بکنه و ترغیب بکنه که صلح به نفع منطقه افغانستان و پاکستان و در نهایت اگر این گروه هم بخواه او امتیازات لازم داره که به دست بیاره و به خواهدات از طریق گفتگو، اگر نه این اگر مذاکره و این شانس یا فرصتی که امروز فراهم شده برای تحریک طالبان اگر این از دست برود فوت شود، طالبان قطعا این امتیازات لازم را و اون کارتهای لازم را که فعلا در اختیار داره اونها را کنترل از دست خواهد داد. لذا به مرور زمان و گذشت زمان به ضرر اونها خواهد تمام شد. لذا از این جهت ما نفوذ پاکستان و روابط حسنه که بین پاکستان و گروه طالبان در حال برقرار بده برقرار است، این ما به حال یک در شرایط کنونی یک فرصت میدونیم به نفع سوریه و روند صلح در کشور.
یک تعداد از سران برجسته گروه طالبان از طرف پاکستان یا در زندان انداخته شدن و یا که از اونا هیچ کس نپرسید که اینا کیستن، در کجا هستن، چی شدن و هم یا یکی اینا کشته شدن و میبینیم که از طرف دیگه ایران در یک نوع تداخل قرار داره و اظهارات آخر وزیر خارجه ایران در رسانه ها شنیدین که حتی حکومت افغانستان هم در مقابل از او عکس العمل ها نشان داده. در برابر مداخله ایران پاکستان چه نوع عکس العمل از خود نشان میده در این مذاکرات؟
به حال موقف ما یا موضع ما مشخص است، باید از این است که ما از هر گونه تشریع مساعی و همکاری کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه استقبال میکنیم. البته منوط به این که در حال این کشورها و این بازیگران از ارائه سیگنال های مبهم و پیام های دو پهلو خودداری بکنن و باعث به حال برداشت در طرف مخالف نشود، ولی ما به این باور هستیم که تلاش های که امروز در سطح منطقه در جریان هست اینها را در یک مسیر میبینیم، اما خب اصلا باید برای این که به نتیجه مشخص و معلومتر منجر بشه باید مدیریت بشه. اما ما به حال تلاش های پاکستان و ایران را و همینطور پاکستان و سایر کشورها را در تضاد یا در تقابل نمیبینیم و هدفی از سفر آقای جوازی یک کشور اهمی است که از پاکستان بخواد پاکستان را متقاعد بسازه که از جایگاه و موقعیت خودش در جهان اسلام به عنوان کشور مهم اسلامی استفاده بکنه، اجماع منطقه‌ای را تقویت بکنه. به هر حال فراموش نکنیم که در ارتباط ضرورت و نیازمندی صلح اجماع وجود داره، اما اینکه صلح چگونه بشه مدیریت بشه و کارگزاران صلح چی باشه، این هم نیاز داره به اینکه تلاش بشه و مدیریت بشه که همه تلاش‌ها و تشریح مسائل و کوشش‌های کشورها منجر به تقویت پروسه و آغاز گفتگو بین الافغانی بشه. ولی بازم ما تاکید میکنیم که بارها خواستیم از تمام همکاران خود که ما از هر گونه همکاری و هر گونه حمایت فکری مادی استقبال میکنیم که در صلح عزتمندانه و صلحی که مدیریت و رهبریشون دست خود افغان باشه حمایت میکنیم. در حال هر تلاشی هر کوششی که این ترسیم و این قلف بسیار بستر یا این معمای نایدحل را رم کنه استقبال میکنیم، مشروع به این که صلح با عزت برای افغانها را تأمین بشه و مدیریت و رهبری صلح هم به دست خود افغانها باشد. ولی در این حال ما گفته بارها یادآوری کردیم، تذکر دادیم که این چارچوب‌های حقوقی و مسائل دیپلماتیک و مسائل سیاسی در پیگیری این گونه تلاش‌ها و این گونه تصمیمات‌ها باید رعایت و به حال لحاظ بشود.
تشکر جناب آقای رحمانی، سپاس از حضور شما در برنامه. میبینیم که امریکا در تلاش است تا از طریق مذاکره با گروه طالبان راه حلی را برای جنگ و صلح افغانستان پیدا کنم. چنانچه سفر آقای خلیلزاد به منطقه و دیدارشان با مقامات پاکستان و کابل نشانه های از تشدید تلاش ها به هدف رسیدن به ثبات در افغانستان است. شما تشدید تلاش ها را برای آوردن صلح چقدر مؤثر میدانین که مردم افغانستان صلح و آرامی را ببینن و چه وقت امی صلح برقرار خواهد شد برشان؟
سلام به شما شنوندگان، من فکر میکنم امریکا منعیسی یکی از طرف های مهم درگیر کرد جنگی که حداقل در 17 سال گذشته جریان داشته، بدون چون چرا تلاششان مؤثر است. وقتی بخواهند از نفوذ بسیار قابل ملاحظه سیاسی در منطقه برخوردار هستند و در این زمان از نفوذ بسیار جدی در ساختار سیاسی در داخل کشور وجود آمده، بنابراین وقتی بخواهند در این راستا کار بکنند احتمال زیاد داره که نتیجه بده. بده ای که چقدر صلح در افغانستان مکمل وابسته به خواست امریکایی هاست کمک اغراق‌آمیز است اگر چنین ادعا بکنیم، به خاطر که کشورهایی که در اطراف افغانستان هستن بدون چون چرا منافع مشخص خود دارن که بعضشان در راستای مخالف منافع امریکایی ها میرن. ایران، روسیه بسیار از مثال های ساده و برجسته است. در این زمان افغانستان جدالش کمی فراتر از حضور امریکایی ها هم میره. ما در افغانستان یک محور جنگ است که در او امریکایی ها را بسیار جدی دخیل میبینیم، که احتمالا محور برخورد منافع غربی ها با قدرت های شرقی سر تقسیم منابع آسیا خاورمیانه و آسیا در مجموع است، خصوصا انرژی. ولی در افغانستان دو محور دیگه از اختلافات نظامی و سیاسی است در سطح بین المللی منطقه، اختلافات بین عربستان سعودی و ایران که در افغانستان به شدت با هم درگیر هستند، اختلافات بین پاکستان و هند، و اینا به هیچ وجه با حضور و عدم حضور امریکا تغییر بسیار جدی به وجود ایشان نمی آید. بنابراین با وجودی که ما میتونیم یکی از این محورها را تا حد امکان فروکش بکنیم، ولی چانسی که هنوز هم ما در دو محور دیگه درگیر جدال‌های پراکنده بمانیم کم و بیش وجود داره.
بله، با وجود می اختلافات نظامی و سیاسی که شما اظهار داشتن که بین کشورهای منطقه وجود داره و در سایه روشنهای زی مذاکرات گاهی به پیش میره گاهی هم به تعویق میفته، آقای خلیلزاد اظهار داشتن که ما صلح را میخواهیم که ارزش قربانیای 17 سال گذشته را داشته باشه. در این قسمت چی کارهای باید صورت بگیره که امی ارزش ها با وجود بیایم؟
من فکر میکنم اگر واقعا در سطح بی نهایت پایینش محاسبه کنید، در سطح خط سرخ برای تمام نیروهایی که در افغانستان مطرح بودن، نه تنها امریکایی ها، اروپایی ها، تقریبا 30-34 کشور دنیا در افغانستان در 10 سال گذشته زحمت کشیدن، پول مصرف کردن و کشته دارن، و در این زمان طرف مقابل هم کشته دارن و هم بسیار روز بد کشیدن. بنابراین هر دو طرف یک خط سرخ و یک حد اقل از خواستار دارن بدست دارن. مذکر میکنم اگر بخواییم ایده بسیار به شکل ساده و سلیس مطرح کنیم، مذکر میکنم در نهایت اگر دو طرف بتونن با موافقه برسن که از دستورده 17 سال گذشته تنها سه چیز حفظ بکنن، باقی مانده را اگر نتونن طرف جامعه بین ملی و مردم افغانستان که با جامعه بین ملی بودن اگینا دیگر باقی مانده را عزیز بزن، اونقدر مشکل جدی من نایی بینم، بازم در حد مینیمم گپ میزنیم
چی رو باید اینا حفظ بکنن. بله، سه چیز چی هست؟ بله.
طرف مقابل هم من فکر میکنم بسیار چیزا میخوان، ولی حداقل اگه با یکی دو سه ازی به دست بیارن احتمالا خوش خواهد بودن. طرف امریکایی ها فکر میکنم با مردم افغانستان اگر بتونن و طرف طالب هایی را قبول بکنن، یک موفقیت بزرگ است که یکی حضور جامعه بین المللی در افغانستان کماکان نگاه بتونن او یا روابط خود با جامعه بین المللی. به خاطر دلیل اساسی دی است که شما وقت با غربت در دست به گریبان میشین بدون چون چرا جنگ های داخلی به شدت دوباره به اصطلاح شعلاور میشه.
بله.
افغانستان منعی که یک کشور غریب سخت به کمک ضرورت داره و حداقل 50 سال 60 سال دیگه میگیره تا افغانستان به اصطلاح امو بنای اقتصادی خود دوباره ایجاد بکنه و یک کشور نسبت مستقل از نظر اقتصادی تمام به وجود بیاره. بنان اگر این مذاکرات به شکل به نتیجه برسه که حضور غربی ها را با امکانات مالیشان از افغانستان مکمل قطع میکنن، من فکر میکنم این صلح در کوتاه مدت یک آرامی، ولی در دراز مدت جنگ های بسیار جدی بین نیروهای درگیر داخل افغانستان به وجود خواهد آورد، چون منافع بسیار کوچک که در افغانستان وجود داره مثل تعرفه از تجارت و یفا زود جنگ های بسیار جدی سر عواید گمرکی این چیزا شروع میشه. ولی در صورتی که جامعه بین المللی و امی فلوی پول در افغانستان حفظ شود، من فکر میکنم طرف های درگیر به قدر کافی چیزی که میخواین به دست خود آوردن و یک مدت زمان ما صلح نسبت پایدار خود داشتیم. یک مدت دوم، ما اگر ما بتانیم آزادی نسبی را که برای زنها در افغانستان به وجود آمده ایره بتانیم حفظ بکنیم، این در دراز مدت برای ما بسیار زیاد کمک میکنه. یک دلیلی که در افغانستان جنگ پیوسته شعلاور میشه ایست که مردم بسیار زیاد از سر تحصیل و تعلیم به دور ماندن و کشورهای مختلف میتونن بسیار بسادگی شما را به بهانه های مختلف موبایلایز بکنن، از پول بدن و از بتان ایدئولوژی ایجاد بکنن و در نهایت شما را برن به طرف جنگ. کاری را که خانم ها در افغانستان میکنن خصوصا با تربیه نمودن اطفال وقتی خودشان در دسترسی و کار علم و تحصیل چیزا می داشته باشن، به احتمال اغلب نسل آینده افغانستان بسیار چانسش کمتر میشه که به حد ساده و نافهم باشن که بسیار به سادگی استخدام شدن برای جنگ. بازم مفتم اگر دیر به دست نیاریم در کوتاه مدت ما سالش داریم، ولی در راز مدت باز هم زمینه استخدام شدن افغان ها بسیار به سادگی مؤثر است. سوم هم فاکتور آزادی های نسبی سیاسی است که ما در آزادی های نسبی دموکراتیک است که به وجود آوردیم. اینا را اگر از بین ببریم، نه تنها که تجربه دوران شاه بسیار زیاد جالب است، تمام امکانات افغانستان داشت، صلح نسبی داشت، ولی به نسبت شکرن بودن روند سیاسی که بر احزاب مختلف زمینی رسیدن به قدرت بسیار زیاد بلاک شده بود، در نهایت یک مشوق ایجاد میکنه که هر طرف اگر دسترسی به خوش از طریق دسترسی به خوشینات بتونن قدرت بگیرن میرن به این طرف حتما دست میزن. این از نظر اکادمیک بسیار منطقی است. شما وقت درهای صلح‌آمیز رسیدن به قدرت بسته کنین، برای هر کس به قدر کافی دلیل وجود داره که از طریق خشونت رو بدست کنن. بنابراین من فکر میکنم اگر در این روند صلح اگر طالبا از طریق دموکراتیک به قدرت برسن و نظام دموکراتیک حفظ بکنن، من فکر میکنم بازم در دراز مدت زمینه های دوباره برگشتن به جنگ بسیار زیاد کوتاه کردیم.
بله.
چون وقت کم از طرف مقابل هم بسیار کوتاه، اونا در نهایت میخواین که در قانون اساسی افغانستان بعد اصلاحات بیاید که حرف از اونا با کرسی بشه. من فکر میکنم حرف کدام مشکل نیست، من فکر میکنم قابل بررسی است، خصوصا اگر با میسه اصل در هم بیامزه بسیار زیاد کمک میکنه که اونا را حرفاشون با کرسی بنشینه. من فکر میکنم یکی از خواستایشان نیست که به قدرت برسن و ما در این جنجال نمیدیم اگر از طریق دموکراتیک رای ببرن و در قدرت بسن بسیار زیاد خوب است. حداقل ما چیزی که ما طرف افغانستان جامعه میتونید، ولی یه خواست دیگه اینو سخت پافشاری میکنم که نیروی بین‌المللی از افغانستان برای یک خواست است که در کوتاه مدت من مطمئن است خود طالبان میدونن که با وجودی که در کوتاه مدت اونا را اگر هست به کرسی بنشینه برشون یک پیروزی به حساب می آورد، در دراز مدت سخت به ضررشان تمام میشه، چون افغانستان در همسایگی خود به اندازه کافی کشوری وجود نداره که افغانستان یا حداقل اردوی میشه یا ساکرش یا معلمی میشه باش بدن. بنابراین در دراز مدت سخت نقص میکنن، ولو که یک پیروزی برس میدن. یکی از نکات را که من فکر میکنم اگر بتونن سرش کمک کنار بین و از این حرف کمک باز بگردن، برنده همه در دراز مدت بر مبچه کمک میکنن.
بسیار تشکر. جناب آقای ظاهری، شما سخنان تحلیلگر افغانت در ایالات متحده شنیدین، آقای رحمانی را صحبتاش شنیدین، با این سه نکته که جناب آقای رحمانی فرمودن، مثلا حفظ حضور جامعه بین المللی در افغانستان، همچنان حفظ آزادی های نسبی به زنا و فاکتور آزادی های نسبی دموکراتیک است، آیا در این مذاکرات همین مسائل مطرح شده؟ چقدر جانب مقابل مذاکره که باید از گروه طالبا باشه در این قسمت از خود انعطاف پذیری نشان دادن یا توافق کردن؟
باید عرض بکنیم که ما همیشه گفتیم که از شروع مذاکرات و آغاز مذاکرات بدون شرط بدون قید طرفداری میکنیم و از این حمایت میکنیم، اما به هر حال در خلال مذاکره و گفتگوها دو طرف میتونه منازعات و مناقشات خود را روی میز مذاکره بگذاره و به حال لازم بحث کنند. اول باید آتش بس بشه، خیلی برقرار بشه، اما این مواردی که شما گفتید اینا به جز او دستاوردهایی که به این مدت مردم افغانستان به هزینه پرداخت کرده قربانی داده است که یک موضوعات هست که رسید است به زنا نمیشه عبور کرد یا نادیده گرفت، اما حضور جامعه جهانی یا همکاری های جامعه جهانی در زمان وقتی که صلح برقرار بشه، آرامش برقرار بشه، یک مرحله گذار هست که ما هم تلاش میکنیم که از طریق برقراری صلح دیگه باری دوش جامعه جهانی نباشیم، بلکه یک کشور باشیم همکار و در تعامل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بهتر بداریم و با هم تعامل داشته باشیم. اما تا بدون شک اینطور موضوعات هست مثل اصل جمهوری اسلامی افغانستان و برخی مسائلی که باید تأکید میکنم که مردم افغانستان برای هزینه پرداخت کرده، ما در حفظ زنا تاکید داریم و همینطور نشانه ها و سیگنال هایی از انصاف پذیری طرف مقابل ما در دست داریم، اونا هم آمادگی داره که روی برخی مسائل توافق بکنه، اما روی برخی مسائل هم بر اساس معاهده صلح یا توافقنامه صلح میشه که بعد از برقراری آتش بس و صلح تصمیم گرفت. ما نمونه هاش داریم در سودان، اول آتش بس برقرار شد، صلح برقرار شد، بعد در براساس همون معاهده صلح خب همه کرسی برگزار شد، سودان جنوبی مستقل شد. موارد اختلافی یا مواردی که به حال طرف روی ملاحظه داره، ما میتونیم در توافقنامه صلح معاهده صلح بگنجانیم که بعد اونها رو به مردم مراجعه بکنیم با نظر مردم. اگر مردم بخواهی که از برخی مسائل صرف نظر بکنه به نفع با صلح، خب ما حرف نداریم، و اگر هم مردم بخواهی که برخی تغییرات اعمال نشه، خب نظر مردم است، ولی باید ما این ظرفیت را به وجود بیاریم و این توانمندی داشته باشیم که به نظر مردم احترام بذاریم. ما باز تاکید میکنیم که طرفدار آغاز مذاکرات بدونش پیش شد، اما مواردی که به حال متعلق به مردم هست ما میتوانیم در معاهده بگنجانیم که بعد از برخورد شکوه و آتش بس با اثر همه‌پرسی یا مراجعه به نظر مردم اعتبار ما تصمیم بگیرد.
تشکر میکنم جناب آقای رحمانی از شما و همچنان جناب ظاهری صاحب و شنونده های عزیز ما که تا ایدم با ما بودن. شنونده های عزیز، برنامه ما بروی موج 145 FM ادامه داره، با رادیو آشنا صدای امریکا باشید.
امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا